بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صاحب دلی میگفت چه یک بره از زمان برای من پیش اومد، یقین کردم که میتونم گناه نکنم، زهر دراز کردن ندارستم. ایاک نعبد و ایاک نستعین، شکی نیست بنده میشناسم. صاحب دل راست میگفت، ایاک نعبد، ایاک نعبد را که میگه درست خضوع میکنه، ولی تهش که انا رجل مقدره. ما درست دقت بکنید یعنی چی؟ یعنی من هستم، وجود دارم، اختیار دارم، میفهمم. بلند شدم، رفتم، آستینم زدم کنار، وضو گرفتم، آمدم، هستم دیگه، چیزی بالاخره این کار من کردم. اما پشت سرش و یا کنستعین، یعنی اگر تو دستم رو ول کنی بیچاره میشی. یا کنعبد و یا کنستعین، دنبال بندگی باشیم همه کار حل میشه. میفرماد اتقوا الله و یعلمکم الله، تقوا داشته باشی مثلا خدا یاد میده، اصلا این سینه پر میشه، مسائل حل میشه، آدم محرم میشه. توجه فرمودید، ما این در دنیا عباد و زهاد داشتیم که بله یک بار از این حرفا نزدن، فقط عبودیت، فقط تذلل، فقط بندگی، غیر از این راهی نداری اصلا. حالا برمیگردیم به این غلبه بر اختزاعات تا حل مجرن انشاءالله مختصر از ریاضت بحثی مطرح کنیم به فضل الله و منه و کرمه. بله، پس غلبه بر این شاکله ها، چه شاکله چون اختزاست، ما دیگه یه بارگی میگیم غلبه بر اختزاعات، میگیم که دیگه راه رو نزدیک کنیم. آقا غلبه بر اختزاعات، اصلا انبیا بر همین آمدن و الا اینا، ببینید ما هستیم پر از اقتضاعاتی. مثلا در دعاها دارد که میفرمد استر عورتی، یعنی چی؟ در دعای ابو حمزه که یکی از رسی مناجات های پر نور عالم امکان است، که به قول یک عالم سنی وقت ابو حمزه را دیده بود، دعای ابو حمزه را نمیدونست مال از سجاده یا عالم سنی، گفته بود که من نمیدونستم مال چیه، چون یه شیعه بهش گفته بود مال حضرت سجاده، گفته بود من قبل از اینکه تو بگی خودم فکر میکردم این چیه، گفته بودم صاحب این جمله ها خدا، نعوذ بالله، مثلا میگیم دیگر فرض کفر که کفر نیست، العیاذ بالله، نعوذ بالله، اگر بنا میشد که خدا جسم بشه بیاد رو زمین، صاحب این دعای 50 سال با خدا زانو به زانو نشسته که نرفه را زده. یا عالم سنی گفته بود. راستی آقا این حرف را زدن آسان نیست، انت ساتر عورتی. خب حالا اینه به فارسی ترجمه کنی هیچ چه توش در نمیاد، یعنی چی؟ خب اینا را گفتن که مردم متوجه بشن. من استفاده از مرحوم آیت الله بهاءالدینی کردم در این رابطه، که هیچ خدا شاهده در کتابی در دفتری هیچ جا ندیده بودم جدن حدیث عشق در دفتر نباشد. باید خدا کمک کنه، والله بالله این پاکیزه ها دست خالی بر نمی گردن. شما ببینید افمن کان مؤمنن که من کان فاسقا، خدا این رو یه جمعی زاره، یکی هر کار دلش بخواد بکنه، یکی هم نه، دائم دست پاش بلرزه، که محنت قرب زبود افزون است. خب این دوتا یکی نمیشن. علا کل حال انت ساتر عورتی، عورت در زبان عربی به هر چی که پوشیدنیست گفته میشود، اون چی که شما باید بپوشونید، سر منزلته، یه ماجرا داری، مثلا فرق بفهمید یه مالی داری که نمیخوای کسی بفهمید، تمام اینا هم که قابل پوشیدن عورات گفته میشه، جمعشه انت ساتر عورتی. خدمت آقای بهاءالدینی بودن، فرمودن که مقصود این است که ما آتش زیر خاکستریم. های باطنی فرمودن والله من میگم ببین این همه بزرگان دیدیم در قوم این بر و بر مطالعه، اولین بارم بود که تفسیر این جمله رو بنده از این ولی خدا شنیدم. فرمودن معنیش این است که یعنی این آتش را بذار زیر خاکستر، یعنی آدم میترسه خدا نکرده زبونم لال، یه وقت میخونی تو روزنامه یکی زد یکی کشت، یا تو اخبار میشنوی، نه بدون که تو از اون قماش جدا نیستی، ولی خدا نگه میداره، خدا حفظ میکنه. اینی که فرمودن تمرین حلم بکنید، تمرین بزرگواری بکنید که با اون وادیا نیفتید. یه وقت توجه فرمودید، خیلی خوب، استر عورتی آی بادینو فرمودن یعنی ما آتش زیر خاکستریم، این خاکستر رو کنار نزن، اصلا ما اقتضاعاتیم همش، ما آتشیم همش، غیر از این نیست. انبیا آمدن چکار کنن؟ نرو بزنن زیر خاکستر، منتظر زیر خاکستر که بمونیم تکون نخوریم یه مدت هست میگذرد که اون موقع انشالله تعالی این جنبه های سلبی آتش را از ما میگیرن، اصلا دیگه اصلا میشیم آب زلال دیگه، آتش میره پیکارش. فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، همه این آتش ها میشن آب باذن الله. حالا این تا اینجا، و اما اون قسمت بعدیش هم بگم که انشالله مصده نباشم، خدایا کمک کن، انشالله خدا کمک کنه. منم انشالله بعد از این از شهر ساعت 4 پا میشم احرام میبندن، محرم میشم، چه میشه عمرمون توی ناز آهم پاره ها رفت، عمر عزیز توی ناهم پاره ها رفت. خدمت شما عرضه میکنم که غلبه بر اقتضاعات نوعی ریاضت هست، البته بعدا شیرین میشه. گفت اگر لذت ترک لذت بدانی، دیگر لذت نفس لذت نخانی. این واقعا درسته، یعنی غلبه بر اقتضاعات بشه بعد یه مدت شیرین میشه. حالا اگرم نشد، در اون جلسه عرض کردم که این حدیث نه به معنی این است که هرچی ما خوش آمدنی داشتیم آخرش جهنم بد اومدن یا بهشت، نه، بعض ناخوش آمدنی ها بهشت، حفت الجنت و بالمکاره، بعض خوش آمدن یا جهنم، حفت النار و بالشهوات. بنابراین حرفی نیست که بالاخره این غلبه بر اقتضاعات ریاضته. خب چون گفتم ریاضت در تکمیل نفس خیلی مطرح شده، ریاضات، خب ریاضات خدمت شما عرض می شود که به دو قسمته، ریاضات شرعیه داریم، ریاضات غیر شرعیه. مقصود از شرعی غیر شرعی چیه؟ شرعیه همان است که شرع مقدس فرموده. حالا این شرع مقدس بعضی چیزا بالخصوص در شرع گفته میشه، قاعده کلیه، بعضی چیزا را از عمومات میشه استفاده کرد. مثلا فرض بفرمید که شما یه وقت مثلا خصوصا اسم برده میشه آقا به یتیم برسید، به مریض برسید، مثلا ها، مثلا گره مؤمن را بگشایید. خب این در این حال که اسم برده میشه جزء عمومات هم حساب میشه، نمیگه مؤمنی که اسمش فلان باشد گرهش بگشایید، ها، زن باشه یا مرد باشه، نه، این عموماتیست که از این عمومات اسلام میشه استفاده کرد. بله، مثلا نماز ظهر خصوصیه، آقا ظهر بخونید 4 رکعت، عصر بخونید، اما ادخال سرور به قلب مؤمن از عمومات شریعت است، از این عمومات باید استفاده. ممکنه یه نفر از این عمومات یه رقم سنگینی را استفاده کنه، دیگه بستگی به عشقشه، بله خودش میدونه. یه وقتای آدمای هستن صفات عالیه دارن، کارهای سنگینی میکنن، و تا صفات عالیه نباشه نمیکنن، اگر به زور خودشو وادار کنه بدون صفات عالیه به کارهای سنگین، این خطرناک میشه. اون الان نمیتونم به شما بگم، این از ظرائف مباحث عرفان و اخلاق هست که بذارید که وقتی که شماها حضور قلب داشته باشین، دارید حضور قلب دیگه، البته آره پدرم میگفتش که اون وقتا تبریز یه فالچیایی بودن، این زنا مردا میرفتن ازش دعا میگرفتن، میگفت این خودش القا عدم حضور قلب میکرد این فالچی، میگفتش که شما که میرین دفن کنین دعا رو یاد خرگوش سفید نباید بیفتی و الا اثر نمیکنه. اینم القا میکرد دیگه، خودش که میرفتین دفن کنین دعا رو یاد خرگوش سفید میافتاد. میگفت گفتش چرا گفتش و خودش یه کرامت هم برای اون شیاد درست میشد. حالا شما خلاصه یاد خرگوش سفید نباشید، یاد گرفتاریاتون اصلا نباشید، شب میخواید برید کجا فلان با کسی بر از این بر اصلا به فکر نباشید نباشید که من این مطلب رو به شما بگم. پس این ریاضات دو رقمه، یه قسمت شرعیه یه قسمتش غیر شرعیه. اما شرعی گفتیم یا آن است که خصوصا از اون اسمی برده شده باشد، مثلا شب فلان روزه بگیرید، روز فلان روزه بگیرید، شب فلان فلان نماز رو بخونید، خب ریاضت ولو حالا مختصر، توجه کردید؟ ولو کم، ای تابستون باشه مثلا طرف تشنه بشه گرسنه بشه خب پر رنگتر میشه. البته اینا ریاضات اونطور نیست، ولی بالاخره ریاضته، بالاخره همین که دو سه ساعت دلش میخواد آب بخوره نمیخوره به همین اندازه ریاضت و اثرم داره. این یک نوعش، یه نوع از عمومات اسلام استفاده کردنه. خب مثلا در اسلام آقا کار نیک خیلی خوبه، حالا کار نیک از این که شما یه ظرف آب اینجا بذارین چند تا لیوانم بذارین صدق میکنه تا یه بیمارستان هزار تخت خواب، کار نیکه دیگه. و ما تقدمو لانفسکم من خیر تجدوه عند الله، عمده اون نیته در کار نیک، عمده نیت هست. یه داستان از آب گذشته براتون بگم، حیفه. حضرت آیت الله رزما آی بهجت در نجف از یک آقای ظاهرن فقه و اصول میخونده، البته غیر از شیخ محمد حسین اصفهانی و دیگر اساتید که نداشتن یه آقای دیگه بوده، فکر کنم کاظمی بوده، همچی اسمی داشته، در درست مستظر نیستم، از اعلام نجف بوده که ایشان در جوانی از او درس میخونده. از شاگردان اون استاد که از همشاگردی های آیت الله آقای بهجت بشه، یه طلبه در جوانی از دنیا رفت، مرد دیگه، چیزی پیش اومد بالاخره مرحوم شد. این استاد که استاد آقای بهجت هم بود، استاد اون مرحوم هم بود، دلش سوخت و خلاصه چیزی هم نداشت. در نجف این سقه ها میان میمدن، حالا دیگه نمیم چه جوریه، خلاصه اون زمان ها اینجوری بوده، پر از آب میکردن این مشکو، میگفتن یکی این از من بخره احسان کنه، بهش میگن سبیل، سبیل کنه، یکی پیدا میشد میگفت که مثلا من میدم پولشو بده مردم بخورن. این استاد میگه من نشسته بودم، من شاگردم هم تازه مرحوم شده بود، یه سقایی آمد گفت چیزه چی اینو میخواد سبیل کنم، من یه پول دادم، نیت شاگردم رو کردم، از دنیا رفته بود، نیت کردم در راه ایشون، هوا هم گرم، خلاص این پول رو دادم و سقا آبو داد مردم خوردن. چند وقت گذشت و این شاگردم رو در خواب دیدم، دیدم آیا جای نشسته قصوری دارد اینجا که سر به فلک کشیده، نه ده تا، نه بیست تا، نه صد تا، یه شهریه خیلی مفصل. شاگرده گفتم یه چکار میکنی؟ گفتش که چی، اینجا من زندگی میکنم. گفت اینه چیه؟ گفت مال منه. چطور آخه این همه ساختمان، این همه قصر؟ گفت تو برام خریدی، خدا میدونه تو برام خریدی. چی؟ آخه من، گفت همون روزی کن آب رو دادی به مردم، این رو دادن به من. بله، حالا این خواب من مکاشفشم میدونم از بزرگان، الان صحبت من ایجاب نمی کنی بگم، اما نیت مهم عزیز من. شما تو نشل براغه نگاه کنید، می فرماید که لا یقل عمل مع التقوا، عملی با وجود تقوا کم حساب نمیشه. می فرماید که و کیف یکون قلیلن ما یتقبل، چیزی که قبول شده چطور کم میشه؟ خیلی حرف بزرگیسا، چیزی را که خدا پذیرفته این کم نمیشه. بله، که شاعر رفته بود پیش یکی از بزرگان عرب مثل یه چیزی داده بود بهش گفته بود قلیل که یکفینی ولیکن قلیل که لا یقال له قلیل، اصلا به چمه تو چم نمیشه گفت، زیرا که خدا به پذیرت اون چم نمیشه، یه چوب کبریت خدا پذیرفته چم نمیشه، این رشد میکنه افزایش پیدا میکنه. بله بله، بنابراین پس بنابراین ریاضت شرعیه یک چیزایی است که خصوصا گفته شده اسم برده شده، مثلا مثل یک نماز سنگینی، مثلا فرض بفرمید که چزم غیز، غیر چیزا گفتم دیگه، یه عمومات هم داره، عمومات هم توضیح دادم. اما غیر شرعی چیه؟ ریاضت غیر شرعی، غیر شرعی مردم فکر کنن که یعنی مثل شراب خوردنه، نه عزیز من، ببین فدنگت عمل نامشروع، عمل نامشروع فقط به عمل گناه نمیگن، دو تا معنا داره، خدا حفظش کنه. پزشکی محترمی هست، من گاهی زنگ میزدم بهش میگفتم که میگه سوال غیر شرعی ازت دارم، میخندید چون سوال طبی داشتم، سوال شرعی نه. عمل نامشروع در عرف عوام به گناه میگن، نه اونم دو تا معنا داره. ببین ممکنه یه عملی گناه نباشد ولی مشروع هم نباشد. ببین چیزی را که شریعت پای اون را امضا نکرده این شرعی نیست. البته اگر تو بخوای بری به عنوان ادخال در شریعت انجام بدی، این ادخال شما این گناه داره. مثلا من میگم من الان برسم خودم و میخوام یه غسل غروب دوشنبه بکنم، این آب حرام میشه، تمیزم میشم عیب نداره، ولی غسل حساب نمیشه. اسلام نگفته دوشنبه ها غروب غسل بکنی. این غسل ابو الدرداء میخوام به جا بیارم، آش ابو الدرداء بپزم. ببینید چیزایی را که شریعت پای اون را امضا نکرده باشد، طرف اگر به طور اطلاق انجام داده که عمر ضایع کرده، و اگر عرضم خدمتتون که به نیت ادخال در دین جهت خدا خواسته اون که بدعت میشه حرام هم میشه، و خیلی چیزا در جامعه همینطوره. مثلا ختم انعام که میگیرن، ختم انعام چیه؟ گناه نیست ولی مبنا نداره. ها همه قرآن خوبه، چرا انعام فقط؟ چرا ختم یاسین نمیگیرن؟ چرا ختمه دیگه نمیگیرن؟ چرا فقط اینجا این چارچوب درست کردن بوی بدعت میده؟ و لگه میگفتن بیا دور هم جمع بشیم رجاء یه چند تای قرآن بخوریم چه اشکال داشت. اما نه، باید از اینجا شروع کنید، اینجا ختم کنید، اینجوری. اینا چیه؟ نمیخوایم بگیم گناهه، ولی مشرع نیست، تشریع نشده، باید تشریع بشه. پس ریاضت شرعی ما به اون میگیم که شرع مقدس عموما یا خصوصا اون را امضا کرده باشد، یا خصوصی اسم ازش برده باشد، یا یه جوری باشد که از عمومات شریعت در بیاد. پس بنابراین این ریاضت ها اگر شرعی باشد بسیار اثر دارد، منتها باید اون قسمی که همگانیه، که خب اون قسم دیگه حرفی توش نیست، مثلا مثل روزه ماه مبارک رمضان یا بعضی چیزهای دیگه، اینا همگانیه. اما بخواد اضافه بر اینا باشد، اضافه بر اینا یه ریاضتی بخواد متحمل بشه، اونجا بهتر است که استاد وضع او را ببیند. حالا کجاست استاد؟ این سوال بسیار زیاد میشه از ما، کجا بریم، به چی بگیم؟ بارها هم گفتیم استاد تولید کردنی نیست، استاد را بسپارید به خدا، اگه رسید فبه ها، نرسید آن چرا که میدونیم عمل کنیم. ما خیلی چیزا میدونیم که عمل کنیم خیلی ترقی میکنیم. خدای میدونه الان این بلنگو را دست هر کدوم از عزیزان بدن، بنده یقین دارم که یک ساعت شما در مورد گناهان حرف دارین چه بزنیم. بله پارای خیر حرف داریم بزنین، این نیست که فقط بنده میدونم، شما میدونید، همه ما میدونیم. من عمل به ما علم، سید انبیا آقای پیامبران تضمین فرموده، من عمل به ما علم علمه الله علم ما لم یعلم، هر کس بداند عمل کند به اونچه که میداند، خدا یادش میدهد آنچه را که نمیداند. منتها به ما علم گفته ها، فقط اینجا من یه آگاهی به دوستان دادم، تذکر دادم که به ما توهم نگفته. ببین عمله به ما علم، نه به ما توهمه. مثلا شما الان بیه بگی که یه جلسه بودیم یه آقایی نداد گفت روز 10 بار بخون، این توهمه. یه خانمی الان شما را نمیگه، اون چه در بیرون هستن خیلی وقتا این چهار یک من دیدم یه چیزی که 4-5 لا هم اینجوری تا میخوره عرقم میکنه. این خانم داده روزی 20 دفعه بخون، یعنی چی؟ مثلا اگه راهگذر یه کپسول میداد تو میخوردی؟ راهگذر یه قرص بده میخوری؟ چی حرفا چی عزیز من؟ اون یقینیات رو وقتی که استاد نیست یقینیات رو عمل بکنید. یقینیات ما چیه؟ یقین میدونیم که نماز واجبه، روزه ماه رمضان واجبه، اگه مستعد شدیم مکه واجبه، یقین داریم حقوق والدین حرامه، غیبت حرامه، تهمت حرامه، افترا حرامه. اینا یقینیات. نماز و تیره مثلا مستحبه، قرآن خوندن خوبه، اینا یقینیات. من عمل به ما علم، به این یقینیاتش عمل کند، علمه الله علم ما لم یعلم، خدای متعال یاد میدهد آنچه را که او نمیداند. حالا ریاضت ها گفتم، پس یاد مبارکتون انشاءالله باشد که غلبه بر اختزاعات ریاضت، و این ریاضت ها هم برای ساختن نفس بسیار خوب است، اما به دو شرط. یک اینکه شریعت پای اون را امضا کرده باشد، و دوم اینکه استاد اون را دیده باشد، اون شخص و مریض رو ببیند. یه چیزایی هم ساختن پرداختن، اینا را گوش ندید، ولو که در کتاب های بالا بلندی هم باشه. بعضی از اینا و بسیاری از اینا ساختگیه. مثلا میگن که شیخ بهایی نمیدونم دیده بود که یک نفر قاطرشو بسته به یه درختی، ماشین نبوده که قاطر بود اون وقتا، بره کباب بخوره. خلاصه رفته بود اون قاطر رو اذیت میکرد که اون کباب صاحب قاطر بیاد بزندش، که مثلا چه حالت عرفانی پیدا کنه. بله این مزخرفات کتابا زیاد داریم متاسفانه. و عرض شود خدمتتون که بعد نگو صاحب قاطرم خودش از اولیاء خداست، گفتش که شیخ و قاطر سر به سر نظر ما تو را نمیزنیم. مثلا که مزخرف شیخ بهایی به عنوان یه عالم یه فقیه بره با قاطر مردم بر بره. یا باز دارد که مثلا در یه جاهایی که گاهی وقتا مرشد مرید میفرستاد بره دزدی کنه، حتی وقتی بگیرنش کتکش بزنن صفت تواضع درش به وجود بیاد. اینا مزخرفاته. بله آخه نقض غرض، گفت جدایی کن تا محتاج مردم نشوی، از این ور بری یک گناه بکنی، این گناه یه اثر در آدم میذاره که بعدن این اثرش رو از بین میبری. حتی صریحا در کتاب های با کمال تأسف در کتاب های اسم رسمدار نوشته که یکی مثلا مرشد مرید فرستاد تو حمام، گفتش که اومدی بیرون لباس های یکی دیگه رو بپوش، چون سکوی حمام بوده در میوردن میختن اونجا، مثل حالا نبوده. اینم برداشت لباس های یکی دیگه پوشید و خلاصه بعد گفت های کجا میری لباس های برای پوشیدی؟ دیدم یه فصل زدم مثلا درجات عرفانش بالا رفت. ما میبینیم که اینا بدلسازی. عزیز من در مکتب اهل بیت همه اینا هست بدون گناه معصیت. مثلا چی؟ مثلا یک مثال عرض میکنم. بنده در رجال وقتی که نگاه میکردم دیدم نوشته تحان، تحان یعنی آسیابان. ده خدای آسیابان چیه؟ چون در علم رجال بخش میکنن، اول اسما را مینویسن، بعد یه بخش هم لقبا را مینویسن، یه بخش کنا هم دارن، یه بخش هم کنیه ها را مینویسن. بعد دیدم این آدم آشناست، من نه لقبش نمینویسم، این محمد ابن مسلمه سلام الله علیه، رضوان الله علیه، محمد ابن مسلم، ابو بصیر، اینا نبودن از ائمه به ما چیزی نمیرسید، کم میرسید. این بودن مردان بزرگ خدا، محمد ابن مسلم، ابو بصیر، حمران ابن اعین، امثال اینها بودن که به ما رسوندن. محمد ابن مسلم از بزرگان شاگردای حضرت باقر و صادق علیه السلام بود، عمدتا هم ظاهرا از خدمت از باقر را درک کرده بود. خلاصه وقتی این وارد حضور حضرت باقر شد، حضرت یه نگاهی بهش کرد به عنوان طبیب. نوشته و کان رجلا موسرا، مرد ثروتمندی هم بود. توجه کردید؟ علم بالاخره خود تکبر میاره. بعضیا بشر دیگه، بشر ان الانسان لا یطغى، چی نمیگه اذا استغنا. اگه قرآن میگفت که ان الانسان لا یطغى اذا استغنا، قرآن نمیشد نعوذ بالله. ببین استغنا را نسبت میده به عینک خود بشر. ان الانسان لا یطغى، چه طغیان میکند؟ ان رآه استغنا، خود را بی نیاز تشخیص بدهد. اون بی نیازی موهوم که ما داریم اون ما را به طغیان وادار میکنه دیگه. شب مثلا آدم یه صندوق دلار داشته باشه، کم نیست، خیلی کارم شه باش کرد، هیچ کس منکر نیست. قرآن یه جوری صحبت میکنه که همه حقایق را گفته باشه. ببینید شما دقت بفرمید، انسان به غنا حقیقی نمیرسد. گفت سیه رویز ممکن در دو عالم نشد هرگز جدا والله اعلم، اما بالاخره به درجاتی از غنا میرسه. همون یه صندوق دلار خیلیه. آقا آدم میره باش ماشین میخره، با میخره، ویدا میخره، بله خیلی کارا میشه کرد. اما خدا نکرده نصف شب ضربان قلب نامنظم شد، این دلارا هیچ کار است. ها عمر تمام شد، اینا پس چی شد؟ پس موهومه. در این حالی که چیزی هست ولی موهومه. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنی. حالا پولم اینجوری، مالم اینجوری، مالم علامه طباطبایی که از اولیا رو من زیارت کردم گفت این آقای طباطبایی اگر تقوا نداشت نمیشد باش حرف بزنی، اینقدر که مرد علم داره. اما خداوند تواضع بود، خداوند تواضع. دیگه ما از متواضع تر از علامه طباطبایی ندیدیم، دیگر ندیدیم، ندید من که ندیدم دیگه. خب ثروتم، حالا در محمد ابن مسلم دو تا اقتضا بود. ببین علم اقتضای چیزی داره، تکبر رو داره، ثروت هم داره دیگه. ما تبریز بچه که بودیم میرفتیم حموم، رسما دو تا سکه بود، یکی مال فقیرا بود یکی مال ثروتمنده. تو سکه فقیرا مشمع مینداختن، تو سکه ثروتمنده فرش مینداختن، چایی هم براشون میآوردن. یه دفعه یه فقیر عوضی بیچاره رفت تو سکه ثروتمنده، برش گردوندن. برو برو اونجا. ما بچه بودیم تماشا میکردیم، عبرت میگرفتیم که دنیا دنیای بی ارزش تا چی هستی. دل بشکنن نجا به جا کنن من بذارن اونجا و قص الهازا حرف نمیزنن. خیلی چیزای دیگه هم هست در سطوح بالا، بله دل میشکنن، کاری میکنن، بله بله. اونچرا اونجا نشسته، مثلا اونچرا مثلا در فلان جا نیست، سم مازا. همه دنیا چی هست؟ حالا قدم بیاد برای یه وجب تو وجبش دل بشکنه. در زمینه وقتی وارد محضر از باقر علیه السلام شد، حضرت طبیبانه دوتا اقتضا درش دید، دوتا عامل داره تهدیدش میکنه. فرمود یا محمد ابن مسلم تواضع. تواضع امر از باب تفاعل، اینجوری میاد دیگه، تواضع یعنی تواضع کن. حالا ممکنه یکی بیاد بگه که آقا مگر متکبر بودیم هم گفت تواضع کن؟ نه عزیز من، ببینید شما که اهل فضلین، همیشه ما چیزی را که از کسی میخواهیم، این عنایت بفرمید، دقیق مشکل نیست، از فضل شما خیلی کوچیکتر. این ما چیزی را که از کسی میخواهیم اگر این چیز دارای یک مرتبه باشد و این کس اون را انجام داده باشد، سؤال ما باطل میشه، میشه تحصیل حاصل. مانند نشستن، نشستن یک مرتبه داره، بنده نشستم، آدم دیگه دو مرتبه نمیره بشین در یه حال. چه مگه بخوام این حالت رو تغییر بدم؟ نشستن نمیشه، دراز کشیدن یه چیز دیگه میشه. شما عزیزانم نشستید، یکی بیاد به آقا بنشین، خانم بنشین، این چیه؟ این تحصیل ها، درخواست تحصیل حاصله. اما چیزایی که اگر اما مسئول ما، خواسته ما مراتب داشته باشد، بعضی مرتبه هاش حاصل شده، بعضی دیگرش میخواییم. یه بچه یه همیشه 17 میگیره، میگیم پسر جان درست تو بخون، دختر جان درست بخون یعنی 19 بگیر یعنی 20 بگیر. یکی پدر مادرش احترام میکنه میگه هوای اینا رو داشته باش، یعنی بیشتر داشته باش، یعنی نه که نداری، اینا مراتب داره. یا محمد ابن مسلم تواضع، آقا تواضع کن، یعنی کاری بکن که یه وقت خدا نکرده این دوتا آفت تو رو تهدید میبینن اذیتت نکنن. آقا ایشون رفت یه طبق خورما گذاشت در مسجد جامع شروع کرد به فروختن. خب وجهش خیلی بود، مثلا شما بفرمید که علامه طباطبایی بره مثلا در یه جای مشهوری طبق خورما بذاره چه میشه؟ آقا آدم مشهور پرفامیلی هم بود. فامیلاش رفتن به سران قوم گفتن چه نشستی؟ محمد ابن مسلم در مسجد جامع داره خورما میفروشه. اومدن آقا تو را خدا گفت هم تواضع داشته، گفتن اگر ما صفت تواضع به دست بیاری تو را خدا کوچه پس کوچه یه جای اینه ندن مسجد جامع، که بردن آخر قانعش کردن یه آسیابی رو به عهده گرفت چون جره به چرخونی یه مدت، چون آسیاب هم تواضع میاره دیگه و ریش آدم مرتب سفید میشه آردی میشه سر صدا میشه این نوبت منه فلانه، طرف حساب آدم ها دیگه اونان دیگه سقراط افلاطون که نمیشن. بنابراین حصول تواضع میشه. یه مدت اون آسیاب چرخوند، یه دوره بود رفت خدا حافظ. البته من چیزای دیگه هم از معاصرین دارم اینجا که بسا گفتن اینها خیلی بی مقدمه صلاح نباشد. حالا شما نگاه کنید الان این یک کاری کرده مشروع پاکیزه صفت تواضع هم حاصل شده، اما از اون بر میه اپارو لباسه یکی دیگره بپوش برو، اصلا این نمیشه. لا یطاع الله من حیث و یعصا، خدا از نقطه معصیت طاعت نمیشود، از نقطه عصیان نمیشه عرفان به دست آورد. اینا اشتباه میکنن خودشونو گول میزنن. پس انشالله بحثمون باشد در همون اقتضاعات و ریاضات که من ببینم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.